بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین دلیل برای جواز نظر به محارم عبارت بود از روایات مستفیضه‌ای که تغسیل رجل مرعه‌ای که از محارم او باشد و همینطور مرعه رجال و رجلی که از محارمش باشد افاده شده بود و از این جواز تغسیل منتقل شدیم و استفاده کردیم که نگاه جایز است. در این استدلال چند مناقشه بود که ملاحظه کردید. مناقشه اول این بود که شاید این تجویز در مقام ضرورت و اضطرار هست، در حالی که مدعای ما حال اختیارم هست. این مناقشه به اشکال اول بود، پاسخ داده شد. مناقشه دوم این بود که شاید این حکم در جایی باشه، حکم مشروط باشد به این که من ورای الثياب باید غسل داد و اگر این قید و شرط در حکم باشد دیگر نمی شود استفاده جواز نظر کرد بالملازمه. این هم بررسی شد و پاسخ داده شد. و مناقشه و ایراد سوم این بود که این حکم مربوط به حال ممات هست و تسری اون به حال حیات مشکله و وجهی ندارد و الغای خصوصیت، تنقیه منات و یا فهوا نیاز به احراز داره، وگرنه حکم اختصاص به حال ممات داره. که این هم پاسخ داده شده بود شد و گفته شد که اگر نگوییم فهوایی در کار هست با ملاحظه اون مسائلی و شواهدی که اشاره کردیم، لااقل تنقیه منات به خوبی اینجا قابل تطبیق و اجراست. این سه مناقشه و ایرادی بود که بررسی شد. ایراد چهارم و مناقشه چهارم به اصل استدلال نیست، به دایره و دامنه استدلال هست. در ایراد چهارم اینطور گفته می شود که در این روایات اطلاقی وجود ندارد که همه اعضا را بگیره، برای اینکه تقسیل با نگاه به بعضی از اعضا و قسمتی از اعضا میسر است و الغای خصوصیت و تنقیه منات و ملازمه و همه این هام را که اجرا بکنید در همون حدی که متیقن است از توقف بر تقسیل بر نگاه، تجویزم وجود داره. شما از جواز تقسیل به جواز نظر منتقل می شوید. چرا؟ به خاطر همین نکته که توقف داره، غسل که می خواد بده توقف داره که نگاه بکنه. خب این توقف محدودش چقدره؟ با نگاه به چند عضو، اعضای رئیسی، سر و گردن و دست و پا و اینها، مثلا این امر میسره و توقف بیش از آنش و بیش از این تعداد از اعضا که تقریبا همه اون را قبول دارند محل تردیده. پس بنابراین لو سلمنا که دلالت می کند این روایات بر جواز نظر و از هر سه نکته سابق عبور کردیم، اون اشکالات در مسیر را برداشتیم، رسیدیم به دلالت التزامیه جواز تقسیل به جواز نظر، اما دائره این جواز محدود به اعضای محدود و معینی است که تقریبا هم محل اختلاف نیست، غالبا قبول دارن و مورد وفاق بین اعلام و بزرگان از قدیم تا امروز. این هم نکته و مناقشه چهارمی که اینجا وجود داره و مربوط میشه به دائره و دامنه دلالت، نه اصل دلالت. نسبت به این مسئله هم ممکن است کسی اینطور جواب بده که جواز تقصیل که میخواد دلیل بشه برای جواز نظر درست مبتنیست بر توقف غسل دادن بر نگاه کردن. بگیم چون غسل دادن متوقف بر نگاه کردن است، پس جواز تقصیل که آمد جواز نظرم میاد. اما این توقف دو نوعه، یک توقف احتیاطی سختگیرانه، بله در حال با سختگیری و احتیاط و امثال اینها میشود بگیم تقصیل متوقف بر نگاه به عمده اعضا نیست، بلکه با نگاه به چند عضو اصلی و رئیسی میشود غسل داد. این توقف در محدوده مزیقی است که نگاه به اعضای خاص و رئیسی و اصلی باشه. این یک نگاهه که توقف را با همراه بکنیم با یه نگاه سختگیرانه. اما یه نگاه دیگر و احتمال دیگر هم هست و اون اینه که این توقف بر حال هم میشه بر حال طبیعی و عادی. حالت عادی وقتی میخواد غسل بده، اونی که تو ارتکازات وجود داره، ادله هم هست و من وجود دارم، اون عورته معنای خاصه. اما غیر از اون حال عادی و متعارف اینه که نگاهی میافتد و این که کسی بخواهد غسل بده و نگاه نکند مگر به دست و پا و سر و امثال اینها، این همراه با یک معونه زائده است، با یک خیشتنداری و احتیاط و مراقبت ویژه اعمال بکنه تا نگاه او به سایر اعضا نیفته. حال طبیعی وقتی میگه شما این میت را میتوانید غسل بدید، چطور در مماثل وقتی میگه میتوانید غسل بدید نگاه میفته دیگه؟ خیلی دیگه رعایت که میشه اونی که به عورت این به معنای خاص نگاه افکنده نمیشه. اما طبیعی است وقتی غسل میده نگاه میفته و نظر به همه اعضا و احتمال این که به همه اعضا نظر افکنده بشه یک احتمال عادی و متعارفه. فرضم اینه که اون سه اشکال قبلی هم ازش عبور کردیم دیگه، من وراء ثیاب و گفتیم یه حکم ترجیحی استحبابیه. حالا آقای خویی میفرمان که حتی اگر اون من وراء ثیاب رو الزامی هم بگیرید باز دلالت این تمامه، چون علل قاعده نمیشه نگاه نیفته. حتی اگر بگیم رعایت بکن من وراء ثیاب باشه، ولی بازم نگاه میفته. حالا اون حتی اینجور هم آقای خویی فرمودن که شاید این تمام نباشه، ولی مسئله و این فرمایش نشون میده که حال عادی و متعارف اینه که وقتی میگه غسل بده یعنی نگاه میفته، اون نگاه ازش غمز این شده و تجویز شده، این نگاه یعنی مشکلی نداره.
یعنی نگاه عادی مفتر مردمه، یعنی مورد عادی رو دارم، چون ما اگر نفست مثلا روایت اون رو که من برای سیاه کنم،
خب
حالت عادی اینی که من میتونم نگاه کنم.
بله دیگه،
یعنی که بعضی از روایت رو گفتن سیاه وارد ترجیح میشه.
بله، یعنی حالا اون ما حملمون بر ترجیح بود دیگه، گفتیم که شاهد بر الزام در اون نیست با اون بیانی که عرض کردیم. به هر حال این توقف را شما دو جور میتونید معنا بکنید، یه توقف محتاطانه سختگیرانه، یک احتمال دیگر اینه که این توقف در همون وضع عادی داره. اگر اون احتمال اول باشه، بله میگیم این قدر متیقن از این توقف، همون توقف بر نگاه به بعضی از اعضاست که بتواند این طرف و اون طرفش بکنه و این با آب بریزه و تنظیف بکنه و بره جلو، و این فقط در حالت سختگیرانه ملازمه با بعضی از اعضا داره. اما اگر این توقف همون توقف عرفی عادی متعارف معنا بکنیم، نا دیگه توقف عادی و متعارف بر همه اعضاست الا سوعتین و العورتین. خب ظاهرم همین دومه دیگه، وقتی که میفرماد که میشود زن شوهرش را، شوهر همسرش را یا محارم خود را میتواند غسل بده، خیلی عادی و عرفی قصه‌م اینه که غسل دادن اینه که لباس از تنش در بیاره، تنظیفش بکنه، آب بریزه، برای این آب ریختن بدن رو باید این سمت و اون سمت ببره و تصرفاتی در بدن باید بکنه و اینا همه حالت عادیش اینه که هر صورت که نگاه میفته. از این جهت هست که بعید نیست که بگیم این دلیل چهارم برخلاف اون دو سه دلیل قبل که در شمول و اطلاق اون تردیدی بود، بعید نیست که بگیم یه نوعی شمول در این هست، یه نوعی شمول در این هست. و اگر هم کسی نه بگه که این توقف همیشگی و دائمی نیست، اون وقت میره به سمت همین ما بین سرته و رکبه، یا که آقای خویی میفرمودن، یا حتی سختگیرانه تر. اما به نظر میاد که با برخلاف اون دونه ادله قبل این نوعی شمول را افاده میکنه. بعید نیست که اون دلیل آقای خویی و اینها میفرمان که در آیه هم اطلاقه، ما اطلاق آیه که دلیل اول بود مورد تردیدمون بود از اول تا حالا که در آیه اطلاقی باشه نسبت به جواز نظر به همه اعضا، لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن و کذا و کذا و کذا، گفتیم بعیده که اطلاقی بشه ازش استفاده کرد. اون نه، خبر سکونی هم که دلیل سوم بود، اون هم دشوار بود ازش اطلاق استفاده بشه، چون در اون شعر و رأس بود و القاء نسبت به سایر اعضا با دشواری مواجه بود، ولذا دلیل اول و سوم به نظرم نمیشه درش اطلاقی پیدا کرد. برای استفاده اطلاق و شمول نسبت به عمده اعضا این دلیل چهارم خوبه. ممکنه کسی حتی برگرده و بگه دلیل سوم هم دلیل دوم، دلیل سوم، حالا ترتیب ما چجوری بود؟ دلیل اول آیه بود درسته؟ ها، دلیل دوم خبر سکونی بود. دلیل اول و دوم رو ما به نظرم نمیتوانیم در معرض اطلاق بدونیم و ازش استفاده اطلاق بکنیم، چه آیه شریفه چه خبر سکونی. اما دلیل چهارم بعید نیست، بلکه ممکنه دلیل سوم هم باز یک تجدید نظری بکنیم بگیم بعید نیست، و اون بحث ارتکاز و سیره خیلی سالیه جاریه بر نسبت به محارم، لااقل تعدادی از محارم بود که محارم دختر و خواهر و مادر و امثال این هاست، نسبت به اونم بعید نیست که بگیم سیر و ارتکاز فراتر از اونیست که آقای خویی میفرمان، و ممکنه کسی بگه که در اونم یه نوع شمولی وجود داره. ولی به هر حال چون اون دلیل لبی بود، مواجه با یک مشکل فنی همیشگی هست دیگه، ادله لبیه و احراز اطلاق در ادله لبیه همراه با سختی و دشواری است. اما دلیل چهارم بعید نیست که یک نوعی اطلاق درش باشد. حالا اینا شواهد قصه است، اینا مؤیدات قصه است که به جز عورتین و به معنای عورتین و سوعتین معنای خاص رو بخواد سخت گیری بکنه، این یه مقدار استبعاد درش هست به لحاظ اسر و حرج. یه مقدارم تو آیه شریفه هم، حالا اینا همه شواهد است که تجمیعش کمی کمک میکنه، با شاهد دیگه یکی حالا علاوه بر این اسر و حرج و اینکه زندگی عادی و معمولی بر این ام متوقفه، اینه که در آیه اینا کنار هم هم قرار گرفته، الا لبعولتهن او چی حالا بعدیش رو یادم رفت، او آبائنه و ابنائنه، که اینا کنار هم قرار گرفته، خودش یه مقداری سعه دائره جواز دلالت را نشان میده. این شواهد زمینه هست. بله
قصدن قبلا مطلق بعد نگاه نیست که
نه نه تلازم عقلی روز اول گفتیم نیست، تلازم عرفیست. بله ملازمه عرفیست، ملازمه عقلی که نیست. مخصوصا تو دنیای اوضاع احوال امروز که حالا از ابزار و ادوات میشه استفاده کرد و شاید تلازم عرفیش هم به اون قوت سابق نیست، مطمئن این ملازمه عرفیه در ظرف صدور نس کافیه.
از با ملازمه عرفیه بخوام تسریع بدیم به راز محدوده، بعد اقل مراتب اکتفا بشه، چون میخوام از دایره حرمت بیایم بیرون.
بله
اقل مراتب
بله. بله ما جایی که دلیل لفظی نداریم باید به اقل و قدر متعقن اکتفا کنیم، چه ارتکاز چه در ملازمه. منتها اینجا میگیم که شاهدی بر خلافش میاریم، میگیم ملازمه عرفی همه اعضاست، به حیثی که اگر عورتین هم دلیل خاص نبود یا ارتکاز بسیار قوی نبود اونم ممکن بود چیزی بگه. مقام مقام تنظیفه، کامل باید نجاسات ازاله بشه و اون چیزها ازاله بشه، و به خصوص که بعد از فوت احوالی بر بدن عارض میشه و مسائلی اتفاق میفته، خب باید اینا همه ازاله بشه، تنظیف بشه، این طرف اون طرف باید بشه، بدن آب ریخته بشه، اونم با اون ترتیباتی که چند بار آب ریخته بشه، دو صدر و کافر و اینها. مجموعه اونا رو که ببینید میگه علی رغم این که ما به یه دلیل غیر لفظی داریم اثبات میکنیم ولی باز اطلاق داره، این حساسیتش تو اینه دیگه. بله
استاد من یه دغدغه‌ای تو دارم حل نشد و اون اینه که ممکنه خود غسل اقتضاء انقدر اقتضاءش بشه شعار قوی هست، اگه منگیتی رو بدون غسل درد کرده باشن باید نبش قبل رو بشه، اگه بدنش متلاشی شده باید نبش قبل رو حتی بکنن، این غسل مهم برشان.
بله
میخوام بگم چون خیلی غسل برای شعار مهمه حتی سنده رو باید غسل داد.
بله
میخوام بگم چون غسل برای شعار خیلی مهم هست شاید اینجا مثل بحث خطبه باشه.
بله اینا دیگه الان بحث کردیم قبلا دیگه، ممکنه بگیم این حال ممات و بحث اونم غسل و اینها هست، جواب دادیم. شما اون طرف هم نگاه بکنید که شاید پیش شاره این محرم بودن خیلی حل مسئله، که میگه این با اون فرق نداره، به خصوص اگه ترتب قائل نشیم که امکانش هم بود.
آخه من میگم اینقدر تو روایت بر حیا تاکید شده که تو یک روایتی هست که حتی به خواهر توصیه میکنه که
درست این طرف هم آره درسته. از این طرف هم تو زندگی خانوادگی اینقدر هشت و نشت و اختلاطه که هیچ چیزی نیامده جز یه جاهایی که حالا یه احتیاطی که میخواسته تصریح کرده، اونم اون طرفش خیلی اون سیره و ارتکاز این اختلاط و امتزاج خانوادگی واقعا بالاست. از جاهای اشاره حالا گفته که اینجا دیگه نبوس، اینجا ندونم این کار رو نکن، معلوم میشه که اون سیره کاملا جا افتاده است بر اون اختلاط و امتزاج، و جایی که واقعا عنایت داره اونجا انگوش گذاشته گفته این کار رو نکن. حالا اینا همه شواهد مقابل هم میشه آورد، اینا تکافو شواهد و قرائنه، ولی زالا متن رو باید بررسی کرد، بعید نیست در متن اونجور چیزی باشه. خیلی خوب، حالا این تا اینجا اگر کسی بخواهد سختگیرانه با قصه مواجه بشه باید اینطور بگه، بگه ما چهار تا دلیل اصلی تا اینجا داشتیم که آیه شریفه بود یک، خبر سکونی دو، عرض شود که سیره و ارتکاز و اجماع و ادله لبیه سه، و مجموعه روایات باب تفصیل محارم چهار. کسی ممکنه بگه در هیچ کدام اینا اطلاق نیست، بگوید دلیل آیه که درش اطلاق نبود، خبر سکونی هم که شعر و رست داشت اطلاق نیست، این دلیل سه و چهار هم همه نوعی ادله لبیه است، یا اجماعه یا ارتکازه یا سیره است در دلیل سوم، و دلیل چهارم هم یک ملازمه عرفیه است، و این ادله لبی هم اطلاق نداره. بنابراین دلیل یک و دو که لفظیست اطلاق ندارد به خاطر مسائل فنی که قبلا ذکر شد، دلیل سه و چهار هم مجموعه ادله لبی است و علل اصول اینا اطلاق نداره. اگر کسی این را اطلاق را نفی بکنه باید بره به سمت قول مثلا حالا آی خویی یا حتی از اون محدودتر، بگه در حدی که سر و دست و پا را تصرف بکنه، دست بزنه و با اون نگاه بکنه در این طرف داره میتونه نگاه بکنه، بقیهش نه. اما اگر کسی نه این جرأت رو داشت که بعید نیست بگوید علی رغم این که دلیل دو سه و چهار دلائل لبی هستن، اما یه قرائن و شواهدی وجود داره که این دلیل لبی شمول داره و بیش از اون اعضای معدود رئیسی رو میگه، این دو روی کرده در مواجهه با این نصوص و این دومی بعید نیست. لااقل این شمول این دلائل لبی مورد اشاره در سه و چهار فراتر از فقط شعر و رأسی است که در خبر سکونی بود، از اون حتما بالاتره، لااقل اینه. یعنی اون دائره ازیق را نمیشه گرفت، به نظرم شمولش نسبت به دائره اوسع اگر هم در اون حد کامل وسیع نباشه بعید نیست. خیلی خوب، حالا تا اینجا ما بودیم و این چهار گروه از ادله و آیات و روایات و ادله لبیه. اگر کسی بگوید که این رویکرد دوم رو من قبول دارم، یعنی رویکرد شمول و سعه در جواز نظر به اعضا در غسل و به تبع اون در حین حیات چون الهی خصوصیت و تنقیه مناطف احوا وجود داره، اگر کسی این رویکرد دوم و دلالت وسیع این ادله یا برخی از این ادله را بپذیرد، منتقل میشیم به مقام دیگری از بحث. اون اینه که کسی ممکنه بگوید که ما اطلاق داریم، همونطور که آقای خویی حتی آیم را میفرمان اطلاق داره، ولی یه مقیداتی داری. تا الان بحث این بود که مقتضیه برای شمول سعه وجود داره یا نداره، بحث اقتضا بود. اگر کسی گفت نه مقتضیه اطلاق و شمول وجود ندارد که هیچ، اگر کسی گفت نه مقتضیه برای شمول و اطلاق بود، اطلاق را پذیرفتیم در هر یک از این چهار دلیل، ممکن است کسی بگه نه مانعی اینجا وجود داره و مقیداتی نمیگذاره این اطلاق محکم بشه. این حالا بحث دوم ماست. مرحوم آقای خویی میفرمان بله اینجا مقید وجود داره، در کلامشون فقط شدم یکی باشه یا چند تا باشه، ولی مجموعا دو سه تا مقید اینجا ادعا شده. اولین مقید روایت حسین ابن علوانه، حتی اگر بگوییم ادله اطلاق دارد ممکن است قائل بشویم مقیدی وجود داره و اولین مقید خبر حسین ابن علوانه. این خبر اینه، آدرس این خبر در وسائل کتاب نکاح، ابواب نکاح، نکاح عبید و اماء، باب 44 حدیث 7. این باب مربوط به این مسئله است که عبد و عمه قبل از آن که به تزویج دیگری با اذن مولا درآید، تمتعات از او برای مولا جایزه، زن نسبت به عبدش و عبد و مرد نسبت به عمه جواز تمتع داره، چون ازواج و اما آمده اینا در کنار همه. منتها این جواز تمتع مثل ازواج متوقف بر اینه که اینها را به ازدواج دیگری در نیاورده باشه. اما اگر مولای این عمه آمده این کنیز را و عقد یا عبدی از عبید خودش یا کسی دیگری در آورده، او را ازدواج داده، بعد از این که او را به ازدواج کسی در آورد دیگه آزاد نیست، چون در آن واحد دو تمتع تجویز نشده. بعد از این که این کنیز را به عقد یک عبدی از بنده های خودش در آورد دیگه او تمتعات ازش جایز نیست. حالا میزان نظر و جواز نظر و کذا اونها محل بحث هایی است، ولی اون چه که مسلمه التزازات جنسی دیگه از کنیزی که به عقد دیگری غیر از مولا در آمده جایز نیست. این باب روایات این مسئله را در بر داره، باب 44 از ابواب نکاح عبید و اماه. حالا حدیث هفتم این به این ترتیبه که نقل میکنه مرحوم عاملی این روایت را از قرب الاسناد، فی قرب الاسناد عن الحسن بن ظریف عن الحسین بن علوان عن جعفر علیه السلام امام باقر عن ابیه امام صادق علیه السلام از پدرشون امام باقر علیه السلام که امام باقر فرمودند انه قال اذا زوج الرجل امته، همین مسئله که عرض کردیم، اذا زوج الرجل امته، امه خود را به عقد مرد دیگری در آورد، فلا ينظرن الى عورتها، دیگه به عورت او نگاه نکنه، والعوره ما بین السرت و رکبه، والعوره ما بین السرت و رکبه، عورت را هم معنا میکنه امام باقر علیه السلام که عبارت است از ناف تا زانو، این عورته. خب اینجور به این روایت استدلال شده که با این مقدماتی که عرض میکنم که این روایاتی که نکاح به محارم را تجویز کرد، چه اخبار تقصیل، چه خبر سکونی، چه آیه شریفه و چه اون ارتکاز و اجماع و شهرت و امثال اینها، طیف این ادله قطعا با یک ارتکاز مسلم تغییر خورده، اون نمیشه ایش درش تردید داشت، اون ارتکاز مسلم هم آمده رو عنوان عورت، جایز است نظر به محارم بدون تردید با یک ارتکاز قطعی و دلیل لبی قطعی تخصیص خورده به ما به غیر ما عدل عوره، این درش ایش تردیدی نباید داشت. گرچه در الفاظ این روایات کلمه عورت نیامده بود، یه وقتی که تو خود دلیل لفظی میگه که یجوز النظر الا ما عدل عوره، خب اینجا کار خیلی آسان بود، ولی گرچه در دلیل لفظی نیامده اینجا یک ارتکاز قطعی و اطمینانی وجود داره که همه اینا مقید به همین عنوان ما عدل عوره است. به شاهد این ارتکاز قوی و اینکه کلمه عورت و استثنای عورت و اینها هم الا ماشاءالله اومده در جاهای دیگه، ولی به هر حال با یه تمحلی میخواد که بگیم علارغمی که تو خود این روایات تخصیص به لفظ عورت زده نشده بود و وارد نشده بود، اما در این حال با قرائن حافه و ارتکاز قطعی ما میگیم همه اینا یعنی معدل عوره، هم آیه شریفه، هم عرشبت خبر سکونی، هم عرشبت که ارتکاز و هم اون عدله تفصیل، همه اینا گویا لفظاً میگه معدل عوره، پس عورت از اینها تخصیل خارج شده و نگاه تجویز نشده.
قراره ای که میگفت یلقی علی عورت ها خرقه، اونم حمله بر استحباب کرد،
اونم حمله بر استحباب کردیم، ولی اونم قرائن میشه که بالاخره کلمه عورت جزء مستثنیات این ادله تجویز نظره. بله اونا همه میتونه شاهد باشه. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که این عورت تفسیر شده در این روایت و این روایت حاکمه، حالا یا مقیده یا اگر دقیق تر بخوایم بگیم این مفسره و مفسرم حاکم دانسته میشه، بنابر بعد اقل بعضی از آرا این دیگه حاکمه چون مفسر سایر روایاته. امام هم اینجا تفسیر کرده، بنابراین با این ذم اون نکته اول به این روایتی که داره تفسیر میکنه عورت را، نتیجه میگیریم که تمام ادله‌ای که نظر را تجویز میکنه الا ما عدل عوره تجویز میکنه. ما عدل عوره یعنی ما ادا ما بین سنت و رکبه، عورت اینجا اینجوری معنا شده. این استدلال به مسئله است که مرحوم آقای خویی خیلی جازم و قاطع به این وجه استدلال میکنن و میفرمان گرچه ما قائل به اطلاق اون ادله نسبت به همه اعضا هستیم، ولی همه اونا مقید به ما عدل عوره است و عورت هم در این روایت معنا شده. نتیجه شد اون نظر سه یا چهاری که تو اقبال میگفتیم، گفتیم آقای خویی میفرمان که نظر به محارم جایز است به جز سره تا رکبه. فکر میکنم آقای سیستانی هم همین را پذیرفتن طبق اونی که ظاهرن اون روز نقل کردیم، حالا اینجا نوشتش هست. بله مال الهی سید القوی و سیستانی، آقای سیستانی هم اینجوری است. حالا آقای مکارم اونا یه عنوان مبهم عرفی آوردن، المتعارف بین المحارم، که یه مقدار انعطاف داره، به شاید اوسعی از اون باشه. بله حالا اینا رو دیگه باید بحث کنیم دیگه. خب این عبارت العوره ما بین السرته و رکبه قصه رو تمام میکنه، میشه قول آقای خویی، قول سوم. در این روایت جهاتی از بحث وجود داره که یک بخش عمده اون بحث های مقام اول بحث های سندی است و مقام دوم بحث های دلالی، که ببینیم فرمایش آقای خویی تمام هست یا نیست. خب کسانی هم این را قبول ندارن، شاید مشهور هم این را قبول نداشته باشند که اون فتوای اون شکلی ما عدل عوره به معنای خاص دارن و معاصرین هم خیلی ها این را قبول ندارن، از جمله آقای زنجانی هم ظاهرن در همین کتاب همینطورن. اما مقام اول که از حیث سند باشه، دو تا بحث بسیار مهم در این سند وجود داره. بحث اول قرب الاسناده. در باب قرب الاسناد ما الان ورود نمی کنیم، فکر میکنم همین سال قبل بود که مفصل بحث قرب الاسناد ورود کردیم. حالا اون جلسه را بعد آدرسش را در بیارید اعلام میکنیم که اونو برید ملاحظه بکنید. مباحثات مفصلی شد راجع به قرب الاسناد و نهایتا بعضی از وجوه اشکال در اعتماد به قرب الاسناد پذیرفته شد. لذا ما اولین اشکالمون الان به این روایت همین مسئله قرب الاسناده. اینجوری بزنه نظرم میاد که سه چهار جهت در قرب الاسناد محل بحث قرار گرفت و نهایتا بعضی از اشکالات پذیرفته شد. اینکه اون نسخه همون نسخه اصلی باشه، این وجه اثبات کننده روشنی نداشت، چون کتاب گفتیم کتابی که میخواد بگیم مال این مؤلفه به تمام جزئیات آن، یکی از این دو حالت باید داشته باشه، یا کتاب از یک اشتهار بالایی برخوردار باشه که شیوع داشته باشه نسخ متعدد آن، یا این که سند داشته باشه بگه من این کتاب رو ما بین دفتین رو من از اون نقل میکنم، او از اون نقل کرده تا برسه به مؤلف. و در این کتاب قرب الاسناد به نظرم احراز نکردیم این قصه را. این یک بحثه که چون اخیراً مباحثه کردیم دیگه بهش نمیپردازیم. بحث دوم در سند این روایت همون بحث خیلی مشهور آقای حسین ابن علوانه. این حسین ابن علوان به گمانم شاید قریب 100 سند از روایات قرار گرفته باشه و نام او آمده و روایات متعددی است، بعضی روایاتش هم حساس و دارای حساسیت داره و دارای اهمیت، از این جهت تعیین تکلیف حسین بن علوان مهمه و محل اختلاف هم از حسین بن علوان. تو همین رجالیون متأخر مرحوم ماماقانی اشکال میکنه، قبول نمیکنه ایشون را، توصیقش را نمیپذیره، آقای خویی توصیق ایشون را میپذیره. ماماقانی یک طرفه، آقای خویی یک طرفه، آقای زنجانی هم همون نظر مرحوم ماماقانی را دارن و قبول ندارن وثاقت او را. حالا همه قصه هم برمیگرده راجع به نجاشی، حالا قولش رو میخونیم کلام را تا بحث در جلسه بعد انشاءالله. نجاشی مرحوم شیخ که راجع به حسین بن علوان توصیق و تضعیفی چیزی نداره، ساکته. مرحوم نجاشی اینطور داره که الان تردید کردم، تصورم اینه که ذکر کرده ولی چی نداره، توصیف نداره. تصور قدیمم اینطوره، تازه مراجعه نکردم. اما نجاشی اینطور میفرماد که کوفیون عامیون و اخوه الحسن، اینا دوتا برادرن، حسن ابن علوان، حسین ابن علوان، و کوفی راجب حسین میگه کوفیون عامیون و اخوه الحسن یکنا ابا محمد ثقتون روی عن ابی عبدالله و لیس للحسن کتابون و الحسن اخص بنا و اولا. نجاشی دو و لیس للحسن کتابون و الحسن اخص بنا و اولا، ادامه هم داره ولی اونی که مهمه این فراز فرمایش مرحوم نجاشیه. یک کلمه استقتان اینجا آمده، یه بارم سابق بحث کردیم اینا، یکی هم این داره که والحسن و اخص و بنا و اولا، معرکه آراس که این استقتان به کی برمیگرده، چون داره که کوفیون عامیون و اخوه الحسن ثقتون، این ثقتون به این آخری میخوره که حسنه یا به اون موضوع اصلی میخوره که حسینه. این که ثقتون اینجوری ابهام درش پیدا میشه. و ادامه هم جمله دومی که والحسن و اخص و بنا و اولا، اخص و اولا یعنی چی؟ این کلام نجاسیست. مرحوم علامه هم یه کلام دومی دارن اینجا از ابن عقده که ابن عقده گفته است که ان الحسن، این نقل علامه از ابن عقده راجع به حسین ابن علوانه، که ان الحسن کان اوثق من اخی و احمد عند اصحابنا، الحسن اوثق من اخی، اینم شده معرکه آرا، از آقای خویی که میگه بله خیلی واضحه که ثقه، تا آقای زنجانی که میگه اصلا از این ثقه بودن در نمیاد. حالا تا فردا.